دوتا روایت بود که آجی آمد و فرموده بودن که الان شما در باب هیجده همه نواقید بود، روایتی که اون صحبتش روایت پنجم بود، روایت دومش که الان شما مطرح فرمودی روایت 24 بود، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسماء عن سندی ابن محمد عن صفوان ابن مهران الجمار قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان معی شبه الکرش منشور. تو همین بسائلی که الان من دارم میبینم چاپ اسلام، اما آقای میفرمان که شبه الکرش منثور
اینجور زرکه.
بله
تو تمامش ازش هم منشور
هر دو تاش معناش معنای عرف یه نزدیک هم داره ولو به دقیقه یه تفاوت های با هم دیگه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. و طور و کتاب مستور بی رق منشور، رق پوسته، پوسته که درش چیزی نوشتیم، منشور پوست را باز میکنن مثل یک لوحی توماری که باز میشه، این نشره. اما این اسمش نثر نیست، نثر پراکنده شدن، یه چیزیست که مثل در رو گوهر، یه مشت در رو گوهر داری بریزید رو زمین، این میشه منثور، یعنی این در رو گوهر ها چی شد؟ پخش شد. اینجا نمیگم منشور دقیقا، اونجا منثور رق منشور. خب عرف ما نهی نداره، بله اصلا ما نداره عرف، عرف به جای هم دیگه بتونه به کار ببره. اونی که من تو لغتش نم این تو مباحثه بود یا اون مباحثه تفسیر بود که عرض میکردم تبدیل ما که شین و ثق سه نقطه غالب کلماتی که سه نقطه توشه غالبش همه یه معنای پخش شدن توشه، اما غالب کلماتی که شین توشه منشور توش پخش شدنه، اما از پخش شدنی از یک اصل تشعبه. مثلا درخت یه ریشه داره پخش میشه شاخه میشه، این نشر نه نتر، درخت منتشر میشه منشوره، رق منشوره باز نمیشه، باز میشه اما باز شدن و بستی که از یک اصل ناشی میشه توسعه پیدا میکنه.
شین و سا هر جای هر
نه غالبا این معنا رو با خودشون دارن، همین جالبش اینه که سه نقطه اینجوریه و الان یه موردش همجاست منشور. مثلا شجر خود شین توشه، شعب شعبان، مثلا خود در روایت شریف در توضیح ما مبارک شعبان گفتن شعبان درختیه که شاخهاش پخش میشه، تشعب شین توشه، خیلی از کلماتی که شین توشه غالب اینجوری یادمه که آدم میبینه اینجور معنای تو دل کلمه هست ولو بای خصوصیات دیگه. الانم منشور و منثور هر دوتاش میشه اینجا، اما شاید سه نقطه ای که اونا داره با این توضیح که من دادم مناسب تر باشه. کرش معده هست، سیرابی که برای حیوان، هر حیوانی که نشخار کننده است کرش داره، چیزی که معده، معده یه که غذا رو اول سری میجوه خورد میکنه میبره توی معده، بعد از معده بر میگرده میاد نشخاره دفع میکنه. تعبیر نشخار چی بود که لغت مشهوری داشت؟ شطور، گوسفند، گاو، همه اینا اینجوری هست، از عجایب خلقتشونه، میخورن غذا میره تو معده‌شون هضمشون کامل نیست،
برمیگرده.
بله خیلی زیبا، من شطور را حالا نه کوچیک بودم دیده بودم، واقعا از عجایب کار شطور اینجا نشسته آرام، یه دفعه میبینید یه چیزی مثلا به اندازه یه سیب پرتقال کاملا معلومه گرد، از اون تو دلش گردنه بلندی هم داره، من همینطور میبینید داره میاد بالا، جلال خواه یه چیز گردی، یه اندازه ای از اون چیزهایی که خورده توی میدهش شروع میکنه از گردنش میاد بالا تا میاد وقتی رسید به حلق و مشکل چیز را فرو میده یه کمی دهنش را یه تکونی باید به خودش بده، یه فکشو باز میکنه با یه تکون دادن میبینی میاد تو فضای دهنش. وقتی میاد تو فضای دهنش شروع میکنه اشغال کردن، یعنی دل جمع میجوه 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 مدت مدیدی اینا رو میجوه بعد فرو میده. بعد فرو دادن دیگه اینقدر به حالت حجیم نیست، راحت تر فرو میده. وقتی فرو رفت رفت وارد بخشی از معده شد، نیست که دو سه بخشیه. من یه وقتی هم دیدم اینا رو تو فیزیولوژی و چیزهای اندامه اینا میگن که معده اونا دو بخشیه، یه بخشی غذا اول میره یه مرحله از هضم، بعد اینجور هی میده تو دهنش که نشخوار بکنه دوباره برگرده توی قسمتی دیگه ای که یه تعبیری هم داشتن من مجلسی هم شاید توی بهار همینجا که توضیح میدادم.
کرش
کرش یا کرش بله. تو رساله ها تو عربی یعنی تو عربه تو وسیله اینا تو باب نجاسات در باب کرش معز مایه پنیر، مایه پنیر طبیعی این مال اونجا اسم کرش میبرن، چون مایه پنیر میگن بزغاله ای که شیر تازه مادرشو خورد، اول شیر رو خورد ذبحش میکنن، این معدش رو که پر از شیر آغوزه، آغوز اون اولین شیره، معده بزغاله پر از شیر آغوز را اینا میرن بیرون، مایه پنیر اصلی قدیمی بوده، مایه پنیر طبیعی. خب حالا این مایه پنیر میمونه گاهی که گاهی بزغاله میمیره، مثلا وقتی مرد چطور میشه این درارن به ازش از مایه پنیرش استفاده بکنن یا نه؟ اینجا فقها در باب نجاست اینا دارن، میگن بله مانعی نداره. انفخه یکیشه و اینجا تعبیر کرش دارن، اینجا ندارن، اینجا میگن انفخه. به نظرم تو نه انفخه باشه اول طهارت را یادم اومد، کرش را شاید در باب اطعمه و اشربه داشتن. منظورم یادمه که این تعبیر کرش اونجا تو فروعات فقهی برای چیا بود، منظور ازش هم همون معده است. حالا چی فرمودید؟ شما چی فرمودید؟
کرش.
کرش
کردم سخت کردم دارم من مجلسی
کرش ما نمیدارم کرش کرش عرب چی میگن؟ الان هم متداول میگن
قاموس گفت هل کرش بلکسر و کتر
کتر همون خود کتف کچف هم گفته میشه جالب میشه همون کتف برای کچف و کتف باید نیست که اینجا هم هر دوش باشه کرش و کرش، چون خب کرش لسان وقتی میخواد از فتح میل سوی بالا داره، کرش میخواد از میل به سوی بالا صوت را یه دفعه بیاره میل به سوی پایین سقیله برای لسان، رضا عرف خیلی در بنده اینا نمیشن یه کرش میگه کرش میبینه دیگه مقصودش هم گفته ظاهرا کرش هم شما فهمید کرش میگن بله خب میگن حالا ایان خب من شعور خیال میکنیم مناسبت با من خوام بیشتر داره، میگه با من است شبیه یک دل آشفته، دل کرش منطور، یک دل آشفته میده ای که از هم دیگه پاشیده شده باشه، المنشور یعنی باز شده باشه، سیرابی را بشکافانش بازش کنن همه چیز یاد بیرون، یا نه به من تقیقه که پاره شده قطعه قطعه شده به منثور، شاید منثور مناسب تر باشه، شاید اینجا هم فرمدن تو لست نسخه منثوره، ولی هم تو اصل که قرب الاسناده فرمد اونم منثوره در اصل قرب الاسناد در این نرم افزار جامعه فقه هر دو تا چاپ قرب الاسناد دارن خیلی هم خوبه، هم طبع جدیدش همون طبع قدیم که دست نویسه افسته
توش منشور
هر دو تا من
منشور غیر از
این وسائل دیگه جایی نیست
بله
تو بهارم من تو بره خب مناسب دارم از عزیز من دل پراکنده آشفتنی دیگه خب انما یشبه الکرش وقت من رو مجلسی در بهار توضیح میده از لغت هم شاهد میارن یادم نیست چه کتابی بود
از قاموس
از قاموس آورده بودن
از سه ها هم هست.
بله که کرش به معنای ایال به کار میره، اولاد سه قارن به کار میره.
این نه در مورد خیلی از کتاب ها نمیده.
بله الان هم استعمال بله اینجا هم همینه، ولی به معنای اولاد سه قار و ایالات به کار میره، یعنی من ایالاتم زیادن تا بیام جمع جورشون کنم بخوام اول وقت نماز مغرب نماز بخونم سختمون، اجازه هست که من دیگه این کارم باشه، کارم یک سره بکنم برم آخر کار چی؟ برم آخر کار اون وقتی که میخوام نماز عشا بخونم جمع بکنم. از فهمیدن نه، که هر روز بخوام این کار بکنه فهمیدن نه. این یکی. اما قرینه ای که داره که راوی کیه؟ صفوان جماله. این میشه که گفتنم به معنای
کثرت جمال.
بله جمالی زیاد شطور داشته، حالت جمال بوده دیگه،
انتشارها و تفرقها.
بله شطورها وقتی غروبه باید از انتشار حفظشون کنم، بیارمشون مثلا یه جایی که مدیریتشون کنم که شب در معرض گم شدن خطر نباشن. الکرش المنصور یه چی دارم؟ ایالات پراکنده، یعنی شطرها و یه گلهی که پخش هستن، تا اینا را جمع بکنم نمیرسم اول وقت.
شبیم تو چیه؟ چه بله؟ اولاد بگیریم چه معنای جمع؟ شبیم چی؟
شبهش به کرش نمیخورد، به المنصورش، الکرش المنصور. کرش یعنی دل، یعنی ایالات. میگه من شبیه اون میدهی که پراکنده از ایالات منتشر ایناست، من شبیه اون دارم، یعنی شبه المنصور، منصور یعنی پراکنده. من اینجوری فهمیدم عبارتا وقتی خوندم شبه، شبه نزدم به کرش، کرش که یا به من ایاله یا خود میده هم باشه، یعنی شبه دل آشفته. ولی اونی که میخواه بگه شبه، یعنی شبه آشفته، یعنی منصور خارجی ندارم.
تعبیر درست نیست. نمیشد بگم کرشون شبه منصور. بوده چون اضافه به کرش شده شبه. اون توصیه از اتالیا بوده تعبیر جور دیگه میشه.
بله. شبه کرش منصور.
بله شبه
کرش منصورا، یعنی خود من کرش شبه کرشه. اگه شبه باشه دیگه من نباید دنبال لغویین بریم که بگیم کرش یعنی ایال، کرش یعنی مال، یعنی شبه. بله بله اون دیگه فقط میشه به معنای کرش نمیده. چه یعنی زوره
خواهم میگم؟ شکل
کرش منفور، یعنی اصلا گفته شده؟
نه نه نه
شما هم تو خود دیگه
تنظیر کرد
یعنی تا لغتی چیزی داریم، ولی ولی معنی نداره که به این معنی به کار رفته باشه. الان یعنی معنی یه لغت شکل کرشیم که بیشترم باز میشه در اطرافش تفاوت بکنه. اما روایت قبلی هم که حاجی آقا فرمودن، روایت پنجم، یه نکته راجع به سندش صحبت شد
اصلشون.
بله نمیدونم که هیچی تفاوت جدید انجام شد یا نه، که سوالی که روز مطرح شد این بود که زکریا المؤمن آیا منظور خود همون زکریا ابن محمد است یا نه، همون زکریا ابن آدم منظور است که ایشون در سلسله سند. این احتمال رو مرحوم صاحب مستدرک این احتمال رو دادن، اما دیگران معمولا زکریا المؤمن همون زکریا ابن محمد میگیرن. بله بفرمایید.
خیلی مستبعد که محمد
بله. بله این خب این حرف قویی میشه. برای چی؟ برای اینکه اون چیزی که مرحوم صاحب مستدرک فرمودن، روایتی که ایشون گفتن از محمد ابن خالد پدر صاحب محاسن بود، نه از محمد ابن عیسی یقتینی. مانند وفی بود در اونی که مرحوم نوری گفتن برای این که زکریا ابن آدم باشه، همونی روایت شاهد آوردن، فرمودن که و یحتمل و من المحتمل ان یکون المراد من زکریا المؤمن هو زکریا ابن آدم الثقة الجلیل المعروف القمی لا زکریا ابن محمد ففی آخر الجزء الخامش عشر من امالی ابی علی توسی پسر شیخ ان والده ان الغضائری ان طل اکبری ان ابن عقده قال حدثنا محمد ابن خالد برقی پدر احمد ابن محمد برقی حدثنا محمد ابن خالد البرقی قال حدثنا زکریا المؤمن تعبیل کرده زکریا المؤمن و هو عرض کنم که و هو ابن آدم القمی الاشعری
همیه
موردی هم
که
نقش
شده راوی
میگه که ابن آدم بله اسحاق ابن عبدالله ابن سعد مالک الاشعری قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. جالب اینه مرحوم نوری برعکس همین فرمود شما را میگن فرمان و منه یظهر ان هذا اللقب یعنی زکریا المؤمن حیث یطلق یعنی وقتی ابن کسی نگن بگن زکریا المؤمن حیث یطلق کما هنا درست و فی التهذیب و منه یظهر ان هذا اللقب له حیث یطلق تمام شده برا وقتی بعد میگم وفه تهذیب کذا
اولا
بله بله خود سال مستدرکم دارن مطالب درستی هم هست. یک عبارت توی نجاشی هست سبب شده که اولش برام نوری فهمیدن پس سند دو ضعیف همین چه جو ضعیفش کردن. سلام علیکم اینجا نشین آقا بفرمید بالا ساکم الله بالخیر. ایشون فرمودن که المراد به زکریا المؤمن هو الموجود فی النجاشی و الخلاصه کیه زکریا ابن محمد ابو عبدالله المؤمن روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن روایتش از امام صادق ثابت نیست سرش بعد یک مورد شاید هست اونم میگم افتاده شاید روان ابی عبدالله خیلی ثابت نیست با واسطه نقل میکنه
ما این که مرحوم نزش فرمده که از اصحاب امام صادق
نیست یه جا فقط بود که من دیدم اونم احتمال داده بودم علما که اینجا از موارد باشه که واسطه توی نسخه دیگه بود که واسطه ثقت شده بود من آورده بودم علایار روا عن ابي عبد الله و ابي الحسن عليهما السلام و لرقي الرضا سلام الله عليه و حكى عنه ما يدل على انه وحكي عنه ما يدل على انه كان واقفيا لازم میگه روا نیست لقي الامام علیه السلام كان واقفيا و كان عبارت نجاشی و كان مختلط الامر في حديثه مختلط الامر في حديثه اینا گفتن که لذا میگن به علیه فسند و ضعیف یعنی هم واقفی است اصلا امامی نیست. دوم این که چیه مختلط الحدیثه مختلط الانفی حدیثه فسند و ضعیف. بعد دو تا نکته را میگن که دارن هم دو تا را نه یکیشایشون فرمودن نه یکیشا گفتن جای دیگه بود. نکته کهشون میفرمان و روبا ما یستبعد ضعیف بودن سند به روایت ابن بقا انهو کثیران و موسی ابن قاسم البجلی حمید ابن زیاد علی ابن الحکم حسن ابن محمد ابن سماعه احمد و امثال اینا به هاولای کلهم ثقاتون اثبات درست و امکان بعضهم واقفیان اما ثقاتون اثبات و یبعد ان یجتمع او علی روایت ان غیر ثقت ضابط فالظاهر عد السند موثقا. ایشون میگن واقفی هست کمال، این همه اثبات از اون نقل کنن معلوم میشه که ثقه هست، نه اینکه خب میمونه که چی پس مختلط هم چی میشه که عبارت که در نجاشی بود. ایده گفتن داله بر ضعف نیست، نکته ای که من نمیدونم برخورد نکردم تو خود ذهن خودم، دو تا تعبیر رجالی دارن، یکی فیه تخلیط مخلط، یکی مختلط. اختلط امرو فی الحدیث با مخلطون فی الحدیث فرق میکن. مخلط میتونه ضعف باشه، تخلیط یعنی قاطع میکنه، خودش حافظش ضعیفه، وعی و درک و ناش ضبطش قوی نیست، مخلطش میکنه. اما مختلط یعنی یروان ضعفا، این منظوره، یعنی خودش وقتی میخواد نقل کنه ثقه است، اما خیلی در بنده این نیست که حالا حتی از ثقه رو باید کن. اختلط امرو فل، اختلاط یعنی لا یرائی ان نقل ان ثقه حتما. خب اگه اینجور باشه این حرف خیلی خوبه، کسی نجاشی فرمودن که کان واقفا کان مختلط الام فی حدیثه، یعنی خودش ثقه بود، با ثقه بودن هیچ منافاتی نداره، اما در نقل خودش از دیگران مختلط بود، هم یروی ان ضعیف هم ان ثقه. اگه اینجور باشه دیگه خیلی راحتی چی میشه با حرف نجاشی هم درسته و روایت میشه مبسط وسیله کی؟ به وسیله زکریا المؤمنی که گفتن واقفی بودنش هم به این زودی نمیشه که حکی انه ما یدلو علا انه کان واقفی
چند
این نکتهش هم میگه که مخلط یعنی با مختلط نداره و با مخلط فرق داره. من میفرمام چون منم این نکته را جای دیگه دیده بودم اما اینجا الان ندیدم تو کلمات. بله بفرمایید. استاد
که به همون که
بله بله بله. یعنی چون مرحوم جعفر ابن محمد ابن قلوی صاحب کامل زیارا تو مقدمه گفتن من این روایت را از ثقات نقل میکنم، روایت این کتاب را گفتن یه توثیق عام است، توثیق عام است برای کسایی که تو سلسله روایت کامل زیارا هستن و ایشون هم زکریا المؤمن زکریا محمد ایشون هم کسانی است که تو سلسله روایت کامل زیارت آمده زر مبنای مرحوم آقای خویی که ایشون دو تا کتاب بوده زارن یکیشا بعدن عدول کرده بودن، تفسیر قمی را شاید بعد عدول کرده، ولی دو تا کتاب را میگفتن اوایل که هر کس تو سلسله سند تفسیر قمی، چون تفسیر قمی هم ندارن که من سفارم و تو کامل زیارت باشن، اینا توثیق عام هستن و موثق حساب میشن اینا، ولی در خودشون تعبیر سعی میکنن به نظر همین روایت هم
مشایخ و سواک هم مدرسی پدر روزه
میتونیم
ازشون هم
جرده کسی ایره
ممکنه
اون رو بگیم که قویه یا ضعیف تو این قویه یا ضعیف تو مدرسی
پسر
هر زدشون
هم
تذبیر میکنه هم طبق مشهور تلقی که از کلام نجاشی بوده یا پدر فرمودن قویه یا ضعیف، چون قوی قوی تقسیم چیه خماسی میشه، تقسیم گاهی رباعیه کما اول مشهور، گاهی هم خماسی بود، یعنی میگفتیم صحیح و حسن و موثق و قوی و ضعیف. قوی بود حالا خصوصیت قوی هم بین بود که مثلا مسکوت و نعن باشه، امرش مجهول باشه، قدح صریحی درش نیامده باشه، یا مثلا قدحی که آمده عبارتش حالت تردید و ابهام داشته باشه در اینکه قدح هست یا نیست، واقع میشه قوی. الان هم اصطلاح قوی من تو عبارت بود، شاید در وجیز مرحوم شیخ بهایی بود، نمیدونم در درایه شهید ثانی هم بود یا نه، که قوی را تقسیم خماسی میشه. البته بعضی ها قبیره به معنای مثلا موثق های اینا میگرفتن مثلا، ولی در تقسیم خماسه بود قبی کنار اون چهار تا تقسیمی که پنج را بود. بسیار خب، پس یا قبیه است یا ضعیف، قبیه است یا ضعیف، قبی نه یعنی قبی یعنی خلاصه توثیق رسمی نداره اما ضعیف هم نیست. بنابر تقسیم خماسی یه چیزی بالاتر از ضعیفه و دون موثقه. خب حالا تعبیرشون چی بود الان حافظم نمیکنم. خب این مال زکریا المؤمن تو سند، و اما خود محمد ابن یحیای خطعن که روایت از او بود طوری بود دیگه که بله محمد ابن علی ابن حسین به اسناده ان محمد ابن یحیی الخطعنی، ایشون چه جوریه؟ ایشونی هم گفتن که آمیست ولی توصیف شده، آمیست که توصیف شده. و اما محمد ابن یحیی ففی النجاشی و الخلاصه ثقتون، درست. و یروی انها ابن ابی عمر و ابن سماعه و عبدالله ابن المغیره، اینا را فرمودن. آمی هست یا نیست؟ تو کلمات تصریحی نیست که آمیست، شیعه نیست، فقط یک کلمه داریم در استفسار ما میشه. شیخ یه جا وقتی میخواستن بین روایت جمع کنن و یکی روایت کنار بذارن، فرمودن که وثقوه ولم يتعرضوا لمذهبه، در چه کتابایی؟ در نجاشی و فهرست و خلاصه و قاف، قاف نمیدونم منظورشون چیه، در مستدرک، در خاتمه مستدرک. چرا؟ و اما محمد ابن یحیی کذا، تا اونجا که فرمودن که بل جمله فذکره النجاشی
وفی اصحاب،
بله
وفی اصحاب الصادق علیه السلام و الفهرس و الخلاصه و التقوه
و اصحاب الامام الصادق
و فی اصحاب الصادق.
کتاب ما که این کتاب قدیمی با رمز نوشته می شده، ما اینجوریه و بل جمله فذکره النجاشی و قاف و ست و سه، سهش خلاصه است، اینا علامت از من، ستش هم فهرسته، جشش هم که نجاشیه، قافش را نه شما نگاه کنم
نشتم که اصحاب صادق
ها قاف
حاجت هم به رجال شیخ دادن
تو رجال شیخ
و قسمت اصحاب صادق، شاید قاف یعنی
صادق.
اصلش یعنی رجال شیخ اما خصوص امام، اصحاب امام علیه السلام. من رجال شیخ ها تو زنم اومد کنار فهرست که نجاشی و رجال شیخ و فهرست و خلاصه، اما این که گفتم قاف چیه علامت باشه این شد دیگه، حالا می شدم نگاه کنیم خود مرمون رو چی فرمیدن این کتاب ها، این رموز خیلی بوده، الان اینا که تبع جدید شده اینا رو تبدیلش کنیم.
یه جا دیگه هم همه یعود دیدم که نوشته بود واقفیون فی ذن بعد تو رجال شیخ تو بخش امام کاظم میکنن، اونجا که میخوام به رجال آدرس بدن میرن اون بابی که اسم
کی فهرسته، کی فهرست که رجال ابو داوود اونا کهشون داره اینا را زمین گفتید یاد من او اصطلاحی داشت بر هر کدوم از چیزا، فهرسته ابو داوود، ابو داوود درست ابن داوود بود،
ابن داوود
ببخشید بله همون معاصر علامه بود دیگه، ایشون رجال ابن داوود، بله رجال ابن داوود ایشون داره الانم خود همون علامت های مختصر ابن داوود تو رجالشون هست، الانم که چاپ شده علامتیه که ببینید همون جا الان ببینیم ایشون تا گفت که ویم یعنی اصحاب مکازم یاد اومد که تو رجال ابن داوود هم اینجور هست. خب عرض کنم که پس بعید نیست که این قاف هم اشاره بشه به رجال ابن داوود، شاید نه خود رجال شیخ، ولی چون قبل از فهرست آمده بعیده، چون فهرست قبلش بوده اگه شون میخواستن بگن باید بعد از فهرست اسمش بگن.
ابن داوود هم از همون چارتای اصلی
نفت میکنه، بله خود ایشون هم با همون علامت از اون اربعه، اصول اربعه یا سمانیه رجال اصول عرب اداره دو سمانی اصول عربش همونان بسیار و وفقوه و لم یتعرضوا لمذهب محمد ابن یحیای قطعنی الا ان فی الاستبصار فی باب من فاته الوقوف و بالمشعر الحرام بعد ذکر روایتین ان محمد ابن یحیی الخشعمی ان ابی عبدالله علیه السلام قال فالوجه فی هذین الخبرین و این کان اصلهما واحدن و هو محمد ابن یحیی الخشعمی و هو عامیهم. اینا در استبصار فقط دارن همین حرفا تو تهذیب آوردن، فقط گفتن که ردهو به الاضطراب، گفتن این روایت مضطربه چون اضطراب در نقل داره ما بهش عمل نمی کنیم. اسم نبردن که خود خصمی که عامی هست، همین یک جا بعد مرحوم نوری روایتی میارن شاهد بر این که نه بعیده که عامی باشه، اون خصوصیات و اختصاصیاتی که داشته بعید است که ایشون چی باشه عامی باشه محمد بن یحیی. بنابراین با این توضیحات محمد بن یحیی که میشه چی؟ میشه از حیث توصیف هیچ مشکلی نداره، از حیث عامی بودنم هیچ کس نگفته عامیه، فقط یک کلمه در استفسار اومده که اونم با اون قرائن شاید مثلا خیلی موجب اطمینان نباشه برای اینکه بگیم اون نسبتش به عامی بودن بدیم. بقیه سندم که فقط زکریا المؤمن بود که یا زکریا ابن آدم بود که درجه اعلای وساقت بود، یا زکریا المؤمن بود با اون بحثایی که شد که تو سند کامل زیاره ایشون بود، اجلا و صفات اثبات ازش نقل کرده بودن و فقط چیزی که بود اختلاط امر بود و واقفی، که ایشون واقفی احتمالش بود، واقفی تصریبش نبود، یعنی ببخشید علم بهش نبود. و ما یه که انها ما یدل علا واقفیتی علا وقفه و یکم اختلاط امر حدیثه بود که اونم دلالت بر ضعف نداشت، میتونست توجیه خود باشه برای اینکه انگه خودش موسط ولی اسم میبره. خب اینجا که اسم برده که اینجا ذکر یعنی مومن داره میگه از که نفت کنم به خودی نگاش کنه، ولو من یختلط امری فی حدیثی یعنی ضعیف و قوی را هر دو نفت میکنم شما خودتون نگاه کنید در اینجا. واقفی بودن ضعیف نمیکنه سنجا، اگه واقفیست که توصیف شده میشه موسط، اگه واقفیست که تضعیف شده در خود حدیث و اینها چرا دیگه وقت میذاره. لذا مرحوم نوری هم اول که تا گفتن اختلط امر حدیثه فهم نفع ضعیف بود، یعنی واقفی که هست ولی هنوز مونده تا ضعیف بشه، واقفی است که اختلط امر حدیث، تا گفتن اختلط امر حدیثه
شده
از توصیف در آمد، در حالو که نمیتونه از توصیف در نیاد. اون روایت اجلا از اون دلالت رو توصیفش داره، کامل زیاره توصیفشه و این امرم این این عبارتم دلالت بر تضعیف او در امر تحدیث اونا نباشه که منافاتی با ثقه بودن خود او داشته باشه.
تو رجال ابن داوود ظاهرم زیل محمد ابن یحیی الخطرمی داره قاف و مثلا چیز بود از چیز جین خیل حالا دیگه اون آدرسه به رجال شیخ رجال شیخ
بله. اول فهرست هست من وقتم دیدم یاد داشتم کردم و دیگه بعد از دست موارستی ما درس خونستیم لای فراموش میشه. خب عرض کنم که یه نکته، نکته دیگه هم که با صحبتی شد برای یادا بریش که فرمودم و رواه و فی الامالی ان محمد ابن الحسن ان الحسین ابن حسن ابن عمار ان الحسین ابن سعید ان محمد ابن ابی عمر ان محمد ابن یحیی خطعمی. اون سند چی بود؟ تام بود و صحیح بود و سند عمالی بود، سند فقیه بود که این حرفا را داشت. و نکته دیگه ایم که اینجا هست اینه که در نسخه فقیه داره که و هم یرون مواضع استهامه، در نسخه عمالی داره که و هم یرون مواضع نبله. اینم یه نکته دیگه تو روایت که نبلم هم تیره سهام هم که سهامه دید الان این تفاوت هم هست. نبل را در بعضی مثلا حاجی آقا تبیر نبل در چرا حاجی آقا تبیر نبل کردن؟ یعنی از عمالی نبل کرده بودن؟ ظاهرش اینه که نه، حاجی آقا از عمالی نبل نمی کنه، اینکه من به سبب اونس عرض می کنم از وسائل نقد کردن وسائل که سهامه. چطور شده حاجی آقا نقد کردن که چی؟ فهمیدن که مواضع نقله هم به احتمال زیاد حاجی آقا اینجور مواضع را امقه برای جواهر نقد میکنه، درسشون اونسشون به جواهر بود، تو جواهر نقله هم هست. صاحب جواهر هم زهار از نسخه خود وسائل نقد نکردن. از چی نقد کردن؟ از خود امالی شاید یا وافی و اینا نمیدونم. خلاصه نبل همرا خیلی متعدد نبود. من تو این چیزا که دیدم کلمه نبل هم تو همون چند جا امالی بود و این چیزایی را که از مستر نقد کرده بودن. الان ظاهر الان نقل جا جواهر مناسب ترین مورده که از اون نقد کرده بودن عنوان مواضع نقل هم. فقط میمونه که اصل روایت که اونم خوندیم، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی المغرب و یصلی معه حی من الانصار یقال لهم بنو سلمه منازلهم الان نصف میل، میل هر فرسخی سه میل، اینجوری یادم میاد سه میل، اگر هر فرسخ شرعی 6 کیلومتر بخوام خورده نبره 6 کیلومتر حساب بکنیم هر میلی میشه بوده 2 کیلومتر، ولی خب فرسخ شرعی 6 کیلومتر کمتره، همینجور نیمه اینطوری ها. هر میل 4000 ذراعه دارن اینجوری باز تو آجام تو جامع المسائل در باب نماز مسافر دارن که هر میل اون یعنی اختلاف بود بین لغویین که میل چقدره. منظر ما جواب داشتن که 4000 ذراع، ذراع را اگر 50 سانت حساب کنیم کامل 4000 ذراع میشه 2 کیلومتر، یعنی ذراع 50 سانتی نیم متری درست مساوی میشه با چه؟ مساوی میشه با اینکه کامل 1 میل 2 کیلومتر باشه، اما خب ذراع نیست کمتره 50 سانت، لذا اینم کمتر میشه، میشه 1 و مثلا شاید 1 کیلومتر و 800 متر که موزم عرض کرده. وقت اینها در مدینه سر میل نبود، نصف میل بودن که میشه حدود 900 متر، مثلا 1 کیلومتر حدودا کمتر 1 کیلومتر. خب خود 1 کیلومتر تا بخوان بعد از نماز برن برسن منزلشون دیگه هوا تاریک شده، اگر چی باشه، اگر بعد از زوال عمره باشه که حضرت نماز رو بکنن، پس از این جا خواستن استفاده کنن که ثم ینصرفون الی منازلهم، خونه که میرسیدن و هم یرون مواضع نبلهم یا سهامهم. موضع نبل چی منظور ازش؟ اینم یه سوال خوبی رو زنده بودیم شنبه. بله بله، یکی یعنی موضع نصب نبلهم
تو خونه
من جایی بود نید. یا نه موضع از رمی نبلهم نبابه
سنت نتنازه.
بله نتنازه، بله کی آورده بودن؟ بله بله احسن، من هم اینجا دیدم من رو مجلسی چون اون کتاب آمرا مراجع خونسشون بیشتر از دیدم میگن آمنا آوردن نبل. بله که یعنی همونی که برای چی تیمی کردن، برای تیمه میگفتن که غلبت و سهمن و غلبت و سهمن، غلبه یعنی تیر که میندازن چقدر راه میره. اونا وقتی خونه میرفتن هنو اونقدر هوا روشن بود که وقتی تیر
فاصله رو میدیدن،
وقتی تیر مینداختن اون جایی که تیر پایینی اومده میدیدن. یعنی وقتی هوا تاریک میشه دیگه تیرا که میندازن نمیره کجا رفت، تیر رفت و کجا رفت نمیبینه. اما نه یرون مواضع
یعنی یک کیلومتر رفت
بازم وقتی تیر مینداختن میدیدن که این تیر کجا پایین اومد. موضع نبله یا موضع سهامه. حالا این بازم حال دیگه وقت رفت چرا زنده بودیم شنبه.